الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسرك بحث السلام عليكم شناخت به خود شناخت به عبارتی شناخت شناسی و تعریف علم یک بحثی است که از دیدگاه انسان یک محدوده ای دارد، اما وقتی وارد متون دینی من که نشأت گرفته از کلام وحی هست، مخصوصا قرآن، می‌بینیم یک حقیقتی است که انتها ندارد. هر چه که درباره اینکه انسان بفهمد حقیقت معرفت چیست و حقیقت علم چیست و خیال کنه که به انتهای آن میرسد، امکان ندارد. و آنجایی که این علم میرسد به خود ذات اقدس الهی و توسط به این حقیقت باعث می شود که یکی از آفتها و خطرهای بزرگ علم که غرور و عجب و خودبرتربینی هست، این را از انسان بزداید و اونگاه این انسان بتواند از علم برای خود و جامعه مفیدترین وضعیت را داشته باشد. قرآن کسانی را که غرور علمی دارند به نحو زیبای تربیت کننده ای آنها را می شکند، خصوصا آنهایی که با رسیدن مقدار ناچیزی از علم، آن هم علم به روابط موجودات نسبت به هم رسیده اند و خود را ملتی پیشرو از دیگران می‌دانند و با این غرور خود را ابرقدرت می‌دانند و با این خیال ابرقدرتی بر دنیا فخر می‌فروشند و توقعشون بر این است که همه از آنها اطاعت بکنند، این کتاب معجزه الهی ما آنها را با چند کلمه ساده و عام فهم متذکر می شود و اگر بفهمند تمام باد از دماغشان می ریزد. قرآن در هر زمان و در هر مکان و در تمام شرایط با بیان فطرت و زبان ساده حقایقی آنچنان عمیقی را توسط می دهد که کافی است انسان با مختصر دقت آن را دریابد. مثلا برای آن ابر قدرت های خیالی که در علم از همه جلو زده اند به ظاهر پشت خودشان به آنها می فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ای انسان که خیال میکنی چیزی میفهمی و چیزی دانستید، تو همان هستی که به یاد بیار، متوجه باش، متذکر باش، الله شما را از بطن مادرتان خارج کرد، شما را از بطون مادرانتان خارج کرد در حال که هیچ چیزی نمی دانستید، تو همان هستید. چطور شد این چند تا اصطلاح و چند تا عبارتم یاد گرفتید؟ آن هم تو نبودی که یاد گرفتید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. دو دقیقه برو بشین خلوت کن، به خودت بیا، با همه غروری که خیال میکنی چیزی شدی و چیزی میدانی، ببین با چه ابزاری تو به این علوم رسیدید. تو که هیچ نمیدانستید از یک شرایط خاصی آمدید به این عالم، به شما گوش داد، قرار داد به شما، چشم قرار داد به شما، مرکز فهم قرار داد. تک تک اینها رو توجه کن، ببین علم تا تو به این علم برسید چه عواملی دست هم داده اند که تا این چند تا مطلب را دانسته باشید. چطور شد خیال میکنی من خودم میدانم، من میدانم؟ اگر ما این ابزار حسی رو ازت میگرفتیم و نمیدادیم، کور مادرزاد بودی و چشم ما وصلا کر مادرزاد، سمع و ابصار اینا رو ما بهت نمیدادیم، افعده هم بهت نمیدادیم که مرکز ادراکات، مرکز حسته. دستتو گرما میزنی میفهمی کرد، سرما میزنی سرده، اینم نمیفهمیدید. اصل مرکزم نمیدادیم، مزه رو نمیفهمیدید دیگه، نه فقط چشم و گوش. اون وقت تو توی این عالم چه احساسی داشتید؟ کی بودید؟ تو اصلا از یک کرم خاکی هم ذلیل‌تر بودید. اون کرم خاکی لااقل این مرکز احساس رو داره که میفهمد، به حسی میکند به طرف تغذیه میره و دفاع میکنه الی آخر. تو هیچ کدوم اینها رو نداشتید. چقدر قرآن در دو سطر، یک سطر و نیم، به چه نکته عمیقی توجه میدهد. چه کسی هست تو دنیا بگه که اصلا لازم نبود من مرکز ادراکات داشته باشم، مرکز حسی داشته باشم، اینا باشه نباشه من. اگر این انسان یه خورده فهم شعور داشته باشد، با همه غرور خودش میریزد و شرمنده میشود که بعد لعلکم تشکرون. ما در یه مشت استخوان و گوشت و پوست یه همچون معجزه بزرگی رو بهتون قرار دادیم، در یک پوست و گوشت ضعیفی که تا یه خار بهش بخوره خراش برمیدارد، الان میتونه خاک رو عناصرش رو در بیارد و فلزش رو دستگاه درست کند و آهن رو آب بکند و تنها وزن رو با چند تا تنها بار به آسمان، اوج آسمان ببرد. این یه پوشت گوست لطیف و ظریف چه کارهای کوه رو اجزا میکند، عالم رو تسخیر کرده. پوست و گوشت مختصر لطیف و کوچک که چنین قدرتی ندارد. این قدرت افعده، فعاده ها، مراکز ادراکی و این اسباب ابزار، این دریافت حسی درست چه کار، چه چیزی از به وجود آورده؟ برای چه؟ برای اینکه اینها رو خیال کنی خودت هستید. نه، لعلکم تشکرون، شاید شما شکرگزار باشید. شکر رو در جلسات گذشته یک بار عرض شده، شکر یعنی این که اون شخص آن نعمتی که بهش داده شد آن را دقیقا در آن جایی که منظور و هدف اون صاحب نعمت بود آن را در اونجا به کار ببره. اون شکر نعمته. پدر یک خودکاری رو برای بچهش خریده، برای اینکه بره از اون درس بنویسه، مشق بنویسه، سوادش رو بالا ببرد. حالا این بچه بیاد این خودکار رو برداره، دیوارها رو خط کشی بکنه، اون رو خط کشه، این رو خط بکشه، لباسهای خود پدر صبح بلند میشه کار ببینه، همه جاش مرکبی و خط کشی. خب این چه وظیفه پیدا میکنه؟ این خودکار رو برای چی بهش خریده بودند؟ این بچه این رو چقدر کار بچگانه، چقدر کار سفیهانه. با اون بچه دیگر باهوش و بافهمی که مواظب هست، حتی یک الفبای هم اسراف نمی کنه، ملاحظه می کند، خیلی تمیز درساش رو، نمره های خوبش رو از اون. از انسان شکرگزار و ناشکر در زندگی در برابر نعمت خدا اینطور هست. آن مراکز ادراکات و حس و ابزار حسی و چشم و گوش، اینها میاد خیال میکنه مال خودش از همین ها. و چه پزدادن ها و چه غروره ها و چه بی‌اعتنایی به شخصیت انسانهای دیگر رو و چه و چه، این مسئلهش مثل اون بحثه میمونه، اما نمیداند. در محضر عقلا این پیداش چقدر موجود پستیه. اینا برای این نبود که همه جا رو خراب بکند، این برای این بود که بفهمد که راست راستی اگر این مرکز در من نبود، اینها نبودن، من در این عالم بی‌نهایت زیبای پیچیده رنگارنگ گوناگون با اون وضع سه زندگی داشتم، وضعم چجوری می شد؟ پس با این چشم چه استفاده بکنم؟ با این گوش و الی آخر. علی حال ببینیم قرآن در شناخت و علم ما را توسل می دهد، چون علم به وسیله این ابزار و این مراکز برایت حاصل شده. در یک آیه دیگر باز در سوره نحل، این جلسه بحثمون بیشتر در همون زمینه هست که از دیدگاه قرآن ما در معنای علم یه خورده عمیق‌تر بشیم. می‌فرماید والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر. فازن رو به چشمتون دارد میبینید که خداوند شما را باز خلق کرد و شما را در شرایط متوسطی از این دنیا برد، میبرد، و اما بعضی از شما را عمری طولانی میدهد تا اون رذیل‌ترین شرایط عمر و سنت برسید. اون وقتی تا آنجایی که این شخص هیچ چیزی را نمیداند، این اجر مال خودش بود، چرا حالا خودش که نمیخواهد به این وضع روزگار بیفته، این شو ازش گرفته می شود، این چه در خودش و چه در دیگران. دانشمند بوده، اندیشمند بوده، الان کار به جای رسیده، حتی اسم بچهش هم یادش نیست. ما یکی از بزرگان، شخصیت های خیلی بزرگ و حالا چون تناسب نداره مطلب عرض بکنم اسمش نمیارم، خدمتشون رسیدیم، ایشون آزاده بزرگش طبق معمول اومد ازش پذیرایی بکنه، حالا نیازی چیزی میخواد بیاد رسیدگی بکنه. اومد گفت تو چیستی؟ هر سه میگفت من فلان، اسمش رو میگفت، میگم پسر بزرگت فلان، میگفت چی میگی؟ تو چی هستید؟ عجب انسان، این همه علم کجا رفت؟ و داریم در روایت ها که فرصت نشد بنده اونها رو پیدا کنم اینجا عرض بکنم. اصلا این علومی که ما داریم، این علومی که مربوط هست به رابطه بین اشیاء، شما ملاحظه فرمید هر علومی از علوم نظری و تجربی که داریم، اینا اصلا نهایت قدرتشون این است که بین موجودات روابط اونها رو متوجه میشند، که این علم به صورت این عالمه، چون اون غیر اون علمی است که علم به حقیقت عالم باشد. انسان وقتی جان میدهد، این فشار جان دادن این چنان سخت هست، این چنان سخته هست، این چنان مست کننده هست، بیهوش کننده هست، که انسان تمام علومی را که تا حالا در محفظه ذهن خودش به دست آورده بود همه از بین میره و یه علم دیگری برای او باز میشود و اون علم به حقایق عالم و حقیقت خود و حقیقت اعمال خود، اون علم باز میشود. حالا قرآن به صراحت بیان میفرماید شما که میبینید انسان این چه قدرتیش در این عالم چون حکومتی دارد و این شخصم علی‌رغم میل خودش و علاقه خودش هیچ توان به امکان و درمان چون چیزی رو ندارد. البته خدا علیم است، او قدیر هست. انسان اگر متوجه باشد این علمی که به دست آورده، این مقدار علمش اندازه یک علم مورچه‌ای که از یک تیر تلفن روش رد میشه میگذرد و نمیتواند بفهمد در این سیم چه کلماتی گذر میکند، مفاهیمی به اون حتی اگر مقایسه بکنیم این علم علم محسوب نمیشود. در یک جای دیگر باز قرآن ما را میشکند و توسح میدهد این طور نیست که تو خیال بکنی خوب فهمیدید و درست فهمیدید. اینقدر هم انسان به خودش نبالد و اعتماد نکند که من خوب میفهمم و درست میفهمم، یک درصدی هم به خودش بدبین باشد، چون علم همش از راه عالم رحمانی نیست، یک وقتی هم از طرف شیطان باشد. میشه بعضی ها مثلا این آقا به دلم افتاد این کار رو بکنم، دلم افتاد این کار. یه چیزی شنیدیم که از بزرگان احوالاتشون، که اونها به یک مقامی رسیده بودن که در موارد خاصی از الهامات الهی بهره می گرفتند و مستقیم یک چیزهای رو درباره مرحوم آیت الله حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم در زندگیش بنده خیلی وقت پیش حالا جزئیاتش یادم نیست، در این مفهوم که چون باقی که از دوستانش رفته بود علاقه به انگور داشت، به صاحب باغ به بابانش میگه انگور بالاخره بیار، شده میره انگور خوب نمیتونه تو باغ پیدا کنه، میره باغ همسایه مقدار انگورهای خوبی بالاخره میچینه و میاد بشقاب میذاره جلوشون، میگه آقا میگه نمیدونه اصلا میل ندارم، اینطور شد دلم میخواست اشتها داشتم اصلا دلم نمیخواد میل ندارم نمیخوره بالاخره. بعد میگذرد باغبان صاحب باغ صحبت میاد، اون میگه راستی من این انگورها رو پیدا نبود، اون خوبش رفتم از باغ همسایه، تازه معلوم شد که این بزرگوار روی مسئله علم غیب نمیگیم علم غیب، اما اون حال باطن وقتی پاک شد و ارتباط الهی قوی شد سن خود به خود برایش یک احساسهای روی میده این کار رو بکن یا نکن، منتها این کارها در شأن اون شخصیت هاییست که حوزه علمیه قوم مستعد به اون بزرگواری، به اون پاکی، با اون مراحل خاص تربیتی که پیدا کرده، اونم نمیشه به دیگران اظهار فضل بکنه. اون ذات با مراقبه اعمال خودش احساس میکند اشتها ندارد. بعضی از عزیزان گاهی میشه که این زندگی بزرگان رو میخونه، بعد احساساتی میشه، بعد هر کار میگه آقا من دلم افتاد اینطور بکنه نکنم، میگه مطالعه و تحقیق و فلان و بررسی و مشاوره و هیچ، یواش باش دیگه، همه آقا دلم افتاد فلان. خب اینها برداشتهای بسیار اشتباهی است که این شرایط خیلی خاصی است. خدا میفرماید خیلی از دلم افتادنها چون را علم حساب میکنید، اینها ای بسا باشد که از بسیار شیطان باشد، مخصوصا کسی که اهل مراقبه نباشد و گرفتار یک هوسه هایی، حالا فقط هوسه خاص نیست که انواع و هوسه ها. خدا می فرماید و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم و این اطعتموهم انکم لمشرکون. این تفسیری به رعیه ها، این انحرافات بینشی تحت عنوان دین، دینشناسی، همون فاجعه بزرگیست در جامعه ما که کار به جای رسیده، که آقا میگه آقا اون قدیم بود که دیگه ما تقلید بکنیم از مجتهد، اون وقت سواد نبود و چیزی نبود و حالا شما سواد داری، رساله رو، حدیث رو، قرآن رو بردار بخون، وظیفه تو بفهم، برو کارات بکن. به شکلهای گوناگون ما رو از فقهای عظام به بهانه این که خودم هم صاحب فکرم الهیات خوندم، من هم دیگه فلسفه خوندم، من هم چه دیگه خودم یه مغزی هستم، و این مشکل بزرگی است. برای خیلی از صنعتها، کارها، شغلها پروانه دارد، کنترل دارد، حساب کتاب دارد، اما برای این کتابهایی که تحت عنوان اسلام شناسی نشر می شود، پخش می شود، متاسفانه اینطور نیست. فرماشات گوهربار مطالب ناب مرحوم علامه طباطبایی را از المیزان ور می داره، یه خوردی این ور اونورش رو جابجا می کنه، یک رنج روی اصطلاحات بهش میده، عبارت پردازی روش کار می کنه، یک کتاب تولید شده رفت بیرون، چه مطالب جدید، چه فلان، به نام خودش. بعد بدتر از اون، آقا متخصص مثلا جامعه شناسی هست، اونم نه در حوزه علمیه، در یک کشور بیگانه، حالا میاد برای علامه نقدی می نویسه. از جالب اینه که نیتش این هست که من میخوام برای یه مرد بزرگی یه نقدی بزنم تا بزرگتر بشم. ببین شیطان روزگار انسان رو به کجاها میکشه. با یه نیت شیطانی خطرناکه که با مغز انسانها بازی میکنه، با زندگی انسانها، جامعه بازی میکنه، سرنوشت جامعه بازی میکنه، موجودیت این جوان مظلوم بیچاره بیگناه بازی میکنه برای یه هدف، یه هوسی که چون برای یک بزرگی از دین یک حرفی بزنم، یک خراشی بزنم، بزرگتر میشوم، یه نامی عنوانی پیدا میکنم، یه مشت خائنی هم خیلی زود دیگه به من استقبال میکنند و وزیر بغلم هم میدند و روزنامه ها و چی و چی و چی. اینطور نیست که هر مطلب گفته شد علم باشد. تازه اونهایی که 40 سال در حوزه درس خوندند و با رموز مبانی تشخیص دینی سر و کار دارن، متخصص هستن، اونها وقتی در محضر المیزان قرار میگیره میگن آقا خیلی از مطالب این 200 سال بعد معلوم خواهد شد. این ادب و فهم و شعور و شکرانه او، شکرگزاری او و این یه آقایی که خب یک مدرسی گرفته یک جایی اونم از کدوم کشور بیگانه ای، حالا نقد می نویسه. بهانش این است که خب انسان باید مستقل باشد، انسان باید استقلال فکری داشته باشد، انسان باید کلمت حقم یراد و به حل باطل، مطلب درسته. اصلا قبلنش این آقا تو قنداقه بوده این چیزها رو بفهمه که فرمایش قرآن فرماید تو همون هستی که ما اینها رو بهتران چیزی میفهمید، قبل از اینها رو خود قرآن فرموده شو لعلکم تعقلون لعلهم تفقهون. اما این به این معنا نیست که بدون حساب و کتاب و نعوذ بالله قرآن هشدار میدهد. هشدار خود قرآنه که شیاطین لیوحونه، و آنها وحی میکنند، تو دلشون میاندازند، الهام میکنه تو دل اونها که تو برو این حرف رو بزن، تو برو این کار رو بکن. برا تا اینکه با شما مجادله کنند. خیلی خطر بزرگیه بازی با عقاید مسلم شیعه، با نیتهای نفسانی و فریبنده جوانهای معصوم و بیگناه. خب شبه انداختن چه کار سختی نیست. شما همین الان چیزا تشریف دارید میتونه برای همین ساختمان شما نشستین 100 مدل شبه درست بکنید خیلی راحت تون تون. چیزی نیست، مهم این است که این شبهه که من وارد میکنم این چقدر مبنا داشته باشد. گاهی بعضی از زن بعضی شبهاتی مطرح میشه که انسان تعصب میکند که راستی این شبهه اصلا مال خودشه، یا از فلان سایت شنیده، یا فلان هم کلاسش تو گوشش خونده. شبه انداختن الان جیر شده تمام وجودش. شبه سازی که اون هم ما یه وقت سوال داریم، یه وقت شبه داریم، یه وقت اصلا سوال هم نیست. یکی از عزیزان گفت آقا من یه سری سوالاتی دارم، یه فلان فلان. بعد فرمود اینها رو ما عرض کردیم، اینها شما فرمودید به این دلیل است اینها سوال نیستند. یه خورده فکر رفت، گفت بعد راستی من قبل از اینکه ناگهان سوال بیاد من باید اول فلان مطلب رو، خب انسان باید تا مبانی و مبادی یک علم رو خوب متوجه نباشد اصلا به خود نباید اجازه بده که یه آقایی مثلا اصلا نمیدونه جدول ضرب یعنی اصلا ضرب یعنی چه. از یک بیابان صحرایی آمده یه سالن بزرگی رو بهش بدیم با کاشیکاری های ریز، خب بگیم آقا اینها رو بشماریم، این بیچاره خب یه میلیون تا کاشی های ریز کوچک خب هی دونه دونه میگه باید بشماریم تا 100-200 برسه با قاطی میکنه دو مرتبه بشماریم. خب یه آقاییم در از 5-6 دقیقه یه طول و عرضی رو میشماره دقیق، بعد میگه آقا اینجا 1,400,000 فلان عدد کاشی. خب نه شبهه میکنه دیگه، میگه نه از کجا میگی، من 10 بار دارم میشماره هنوز نصفش نرسیدم، تو چی داری میگی، این فلان شد، تو سحر میکنید، تو فلان هر چه ما بهش صحبت میکنیم براش قابل فهم نیست. آخه بابا من دارم میبینم اینجا هیچی نشمارد این دیتی، فقط یه ردیف رفتیم برای دارم میگی عددشم میگی 1,400,000 فلان مثلا 8 اونم اینقدر دقیق. خب شبهه بعضی از شبهات دینی ما از این قبیله، خب این آقا اجر ضرب رو میفهمید یعنی چه، قاعده یک فرمولیه، یه اصلیه، این اگه معلوم بود براش هیچ وقت این حرف رو نمیزد. پس سوال شبهه، قبل از اینکه کسی شبهه بکند اول به خودش این تنبه رو بدهد که آیا من این سوال و شبهه رو که وارد میکنم به خودم این شبهه پیش اومده، یک پس لزومی ندارد به دیگری منتقل بکنم. اگر راستین شبهه برای خودم پیش اومده برای فهم حقایق برای آنچه به حقیقت برسم، چه لزومی داره به کسی که در این رشته تخصص ندارد برم با آب و تاب رو باز کنم اگر واقعا من نیت درستی دارم؟ چرا من میرم از فلان همکلاسه میپرسم این شبهه پیچیده فلان مطلب دینی رو؟ خب این چه پس نیست مجر الهام شیطانی. اگر این شبهه واقعا از روی دلسوزی است برای میخوایم انسانها فکرشون فعال بشد، خب اون وقت بایستی من بفهمم که علت این سؤال من این شبهه من ناآگاهی از مبانی آن موضوع علمه. چون مبانی و مبادی اون موضوع رو در اون علم اصلا نمیدانم، خب طبیعیه که سوال برام پیش میاد. خیلی روشنیه. اونگاه بهتر از اون میگه آه من رفتم اساتید بزرگ قوم هم بزرگانشم رستم، دفتر بزرگانم رفتم، هیچی نتون ثواب مرو بده. معلوم است که وقتی خدا میفرماید اینو شیطان برات الگا کرده، تو به دنبال رسیدن به حقیقت نیستید، تو پیداست که خیلی هشدار دهنده است. و این اطعتموهم انکم لمشرکون، شما مگه قاطی اینها بشید، شما مگه پیروی از اینها برید این خط خطوط رو، البته از مشرکین می شوید. در یک باز آیه دیگر می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. باز خداوند در اینجا به ما توسط میدهد این همه علومی که تازه شما فکر میکنی رسیدید اینها علومیست در ظاهر این عالم، باطن این عالم هنوز خبر ندارید چه حقایقی در اونجا هست؟ اولا یتفکر فی انفسهم، آیا در حقیقت خودشان تفکر نمی کنند؟ در حقیقت خودشان مرحوم علامه رضوان الله می فرماید اینجا فی انفسهم، نه اینکه در حقیقت خودشان تفکر بکنم من چه موجودی هستم، چه حقیقتی دارم، نه، بالاتر از اونه. برس انسان به جایی که حقیقت خودش رو بیابد و با اون آگاهی و شناخت تفکر بکند، خودش رو جمع و جور بکند، ذهن و خیال رو از غیر خودش کلن ببرد، یک تمرکز جدی خودش در خودش فرو برود، اون وقت وارد چنین تفکری بشود تا این معنا براش معلوم بشود که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این مختصر بیانی بود در مورد اینکه قرآن ما را هشدار می‌دهد که مبادا آنچه را که می‌دانیم یه چیزی نسبی به دیگری بیشتر فهمیدیم یا دانستیم به این غرور و عجب و خودبرتربینی و اینکه چیزی دانستیم باشد و این رو از ما میگیرد تا اینکه ما بتوانیم از اون علم نورانیت بگیریم و تا بفهمیم این علم ما را به کجا میخواد متصل کند و از شکرگزاران باشیم. و بازم اینجا یک چند کلمه از خود روایت ها استفاده کنیم که در تعریف علم اون وقت علم خواهد شد که انسان حقیقت خودش را متوجه باشد. می فرماید امام علی علیه السلام افضل العقل معرفت الانسان نفسه فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضل. با فضیلت ترین برترین عقل شناخت انسان به حقیقت خودشه. تا انسان خودش از حقیقت خودش آگاهی ندارد او گمراه است. در یک روایت دیگر می فرماید نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس. یک فوز بزرگ، بزرگترین فوز نایل آمده کسی که بتواند مشکلات راه معرفت نفس رو از بین ببرد و پیروز بشود در رسیدن به شناخت حقیقت خود. در روایت دیگر می فرماید کیفه یعرف و غیره من یجهل و نفسه. کسی که هنوز حقیقت خودش رو نشناخته چگونه ادعا دارد که من دیگری را شناختم؟ کیفه یعرف و غیره من یجهل و نفسه. در روایت دیگر باز مولا علیه السلام می فرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. حقیقت خودت را بیاب، جاهل به اون نباش. پس البته هر کس که به معرفت حقیقت خودش جاهل باشد به همه چیز جاهل است. عبارت های از این قبیل فراوان هست در فرمایشات مخصوص مولا علیه السلام. تازه انسان خواهد فهمید که این همه علومی که دارد به دست میارد اینا همه مقدمه بودند برای آنچه انسان به این برسد. و الا اگر به این نکته نرساند، خب همین اینها بیهوده خواهد شد. همین ها مقدمه هستند، هدف اصلی که ما را به آن برساند. تمام علوم مادی، تجربی، حتی عقلی، فکری، همه و همینها ها میخواهند زمینه فراهم کنند برای انسان که بالاخره به حقیقت خود برسد. اگر در این راستا قرار نگرفت، مثل انرژی خواهد بود که نشت شده بدون حساب کتاب، بدون هدف، به جای اینکه این همه میتوانست مفید باشد تخریب بکند و کسی زحمت میکشد دنبال این اداره، اون اداره، این متخصص، این مهندس، ساختمان خودش رو لوله کشی گاز میکند. اینا همه مقدمه هستند. اون اداره بره، آدرس اون اداره بشناسد، فلان نقشه رو آشنا بشه، فلان قوانین اداره رو بداند و و همه این علوم و فعالیت ها همه برای این است که گاز بالاخره بیاد در یک نظام حساب شده مشخصی قرار بگیرد تا مفید واقع بشود. اتاق مهمونها راه بیندازد، بهداشت حمام استفاده کند، گرمای الاخر. اما حالا این انسان این همه زحمت بکشد، اون اداره برو، آدرس اینها را آشنا باشید، پیدا کنید، فلان مأمور، فلان مهندس، همه این فعالیت ها آخرین گاز بیاد تو این ساختمان نشتی بکنه، تو اون نظام حقیقی خودش قرار نگیرد. چه اتفاقی میفتد؟ اگر خدا نکرده این ساختمان آتش بگیرد، منفجر بشود، انسان چقدر پشیمان است از این همه موفقیت هایی که پیدا شد در اداره گاز، در فلان قسمت، در فلان نقشه‌بر، در فلان مهندس، فلان کار، فلان. اینا تبدیل به چه پشیمانی بزرگی می شود. متاسفانه الان خاطرم رفت که خیلی وقت پیش عبارت نزدیک قریب به این مضمون که یه عده‌ای که به برکت این علم به نوایی می رسند و وسیله، حالا توضیح از حقیر است مفهوم مطلب، که به حقیقت نفس اینها رو نرساند، این علوم، این قدرتها، این تمکنات و امکانات او رو در غیر شکرگزاری خدا قرار بدهد، اون لحظه که جام میدهد که به طور جدی دیگر حقیقت خودش به خودش باز خواهد شد، اونجا اینقدر پشیمان می شود، اینقدر افسوس می خورد. الان یادم رفته خودش رو آرزو می کند، حالا اینم سنیال نیست دارم کلی عرض می کنم، آرزو می کند یک حیوان پستی بود تو این دنیا، ای کاش حیوان پستی بود که به این تمکنات و به این امکانات و به این قدرت ها و به این مقامات و به این چیزا نمی رسید، که این چونی اینها او رو تخریب کردند. چقدر می شود که یک انسانی وقتی ببیند همین مثلا یه پکنیک غیر استانداردی رو خریده و به جان کلان تو مسافرتشون خوش باشند، این تبدیل شد به یک قتل فاجعه بزرگی، چقدر آرزو میکنه چه کاش اون موقع اصلا من سطن دستم میشکست، پایم میشکست تا برم این فلانزا فلان چیز رو بخرم. چه آرزو میکند اون موقع چه تخریب اثرش رو میگذارین انسان بیدار میشه. الان دل خوش داره چه چنین و چنان خواهیم کرد تا انسان لعلکم تشکرون، تا اینچین علوم ما رو به حقیقت شناخت خود نرساند، بالاخره یه روزی جبرن این پیش خواهد آمد. ولذا این جاهل است، نمیداند چه دارد، به خودکشی خود در چقدر سرعت میکند، با چه عجله خوشحالم هست که دارم پیش میرم. پس این قسمت از بحث امروز ما درباره تعریف علم در اون معنایی که انسان اشتباه بکند، خیال بکند که علم دارد، و جهت‌گیری علم در راستای رسیدن به حقیقت خود که افضل عقل و زندگی انسان هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم کنیم. برای سلامت و تعجیل و ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مقام معظم رهبری صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی
برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خواهشی که داشتم، چون بعضی از دوستانمون تون جلسه تازه تشریف میارند، شاید عنایت ندارن به این چیز، جلسه قبل هم بعضی از دوستان عکس برداری و میدونم از این چیزها، ما شرعن راضی نیستیم، دوستان خدمت اصلا میدونند این چیزها اثر مثبتی در پیشرفت برنامه ها ندارد، یه جز خدا نشده آفت هایی که برای این عزیزان، برای این حقیر بیاد نتیجه گرم ندارد. این حقیرم بارها عرض کردیم و استاد حساب خاصی دارد، استاد یعنی علامه طباطبایی، امام، بزرگان، که ما در این راه بخواهیم با حقایق پیش نریم و قاطی بکنیم حساب کتابه ها رو، مرزه ها رو، و بالاخره اگر یه لحظه خدا عنایتش رو قطع بکنه دیگه این جلسات هم بیفایده میشه. انشالله به همدیگر کمک کنیم، یادآور انشالله نیتهای پاک و اخلاص و عمل و توسط به حقایق. و این بعضی دوستان که فیلم برمی داشته، من اخلاقا نتونستم حالا عرض بکنیم کارو نکنید، چون بالاخره حالا همسین دست دادن و نمیدانم این تشریفات مصافحه و اینها را خواهش میکنم عزیزان، که بعضی دوستان خدمتشون تازه میرسیم شاید توجه ندارن، لطف کنین چه را کلن بذاریم کنار، فقط کسی که سوال داره فرماش داره بعد جلسه خدمتشون هستیم. و بنده شرعن راضی نیستم، شرعن مطلقا کسی از عکسین حقیر رو اینور اونور پشکنه دون و این مسائل، همدیگه رو شده دعا بکنیم، از خدا بخواهیم خدا کمک بکنه این ساخته سنجین، پرخطر، لغزنده و فوق العاده سخت رو انشاءالله بتوانیم با دعای همدیگر، کمک همدیگر، تذکر همدیگر انشاءالله بتونیم این چند لحظه عمر رو دخل به آخر برسانیم. این خواهش حقیر بود که جلسه قبل دیگه بنده شرمنده شدم نتونستم به آقایون عرض بکنم. خود انشاءالله همه رو موفق و معید کنید انشاءالله.
Oh.